گشت. اما امروز و پس از انقلاب قریب به 600 فضای تخصصی ورزش توسط بخش خصوصی ساخته شده و به بهره برداری رسید. در چند دهه گذشته 250 مجموعه ورزشی به برکت انقلاب اسلامی به تعداد مجموعه‌های ورزشی استان سمنان افزوده شده که دغدغه محیط‌های آماده برای ورزش کردن را به طور کامل از بین برده است. مجموع اماکن ورزشی دولتی و خصوصی سمنان عددی فراتر از 900 را نشان می‌دهد که به شدت شوق‌انگیز است. سالن ورزشی شهر دیباج، سالن ورزشی بانوان در جزین مهدیشه و ده ها پروژه مهم سخت افزاری ورزش سمنان را دگرگون ساخته و رشته های ورزشی مختلف مشکلی برای برپایی تمرین های خود و میزبانی از رویدادهای ملی ندارند. بالغ بر 100 تیم از رشته های مختلف سمنان در سطح لیگ های کشور حضور دارند که آمار بسیار خوبی برای این استان است که تعداد خروجی های باشگاه های خود را به حدی رسانده که می توانند وارد میادین قهرمانی شوند. در میزبانی از رویدادهای بین المللی هم سمنان تکاپوی زیادی داشته و حتی مسابقات بین المللی بدمینتون جام فجر را با حضور 10 تیم خارجی میزبانی کرده است. حاصل تلاش مربیان کارآزموده و خلاق سمنانی، عضویت ورزشکاران آنها در ترکیب تیم‌های ملی بودند. در سمنان هم هر اتفاقی روی داده و نشانی کسب شده متعلق به دوران پس از انقلاب است. دنیا آقایی کوراشکار و جودوکار زن سمنانی از پیش قراولان ورزش بانوان ایران است که نایب قهرمانی جهان را به دست آورد و در بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال نقره شد که اولین مدال‌آور تاریخ ورزش سمنان در بازی‌های آسیایی لقب گرفت.
مراسم اهدای مدال کوراش را در دنیا آقایی مدال نقره ارزشمندی را برای کاروان ورزش ما در مقام آورد. آفرین بر دنیا آقایی.
اول از همه خدا رو شکر می‌کنم که بعد از 10 سال تلاش و زحمت این رشته جودو کوراش کشیدم نتیجه‌اش رو کسب کنم. خیلی دوست داشتم که مدال طلا رو بگیرم ولی
ازل سلطانی در تکواندو قهرمان آسیا و جهان شده که او هم از خطه قهرمان خیز سمنان است. مجتبی آرو در والیبال ساحلی از پدیده های این رشته محسوب می شود که به تیم ملی کمک کرد نتایج خوبی را در رقابت های بین المللی به دست آورد. خشایار امینی در پرورش اندام نایب قهرمان دنیا است و از برترین چهره های ایران و نام امیر ارسلان مطهری هم برای همه ورزشی ها آشنا است که از فوتبال سمنان به سطح اول فوتبال کشور رسیده.
میرزایی فرار خوب و از سمت راست نفوذ داخل محوطه جریمه، فرصت برای مطهری و این همگل سوم. این همگل سوم چقدر راحت و قشنگ و تمیز.
سمنان برای رونق بخشیدن به ورزش خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی فقط بر خود مردم حساب کرد که عاشقانه ورزش را دوست دارند، پای کار آمدند و همراه با احداث فضاهای ورزشی شور و هیجان به تمام سالن‌ها و ورزشگاه‌ها آمد. تا حالا یکی از مناطق خوش‌آتیه و آینده محور ورزش ایران سمنان باشد. انقلاب اسلامی سمنانی را که مهجور افتاده بود بیدار کرد تا حق خود را پس از سالهای زیاد که در چنگال طاغوت بود بگیرد. ورزش سمنان پس از پیروزی انقلاب جان گرفت و حال تا عامل افتخار آفرینی های زیاد برای ایران نباشد از حرکت نمی ایستد.
آینه عشق و شور و پیوند آمیده مهر و خشم و لبخند بر دوش کشیده پرچمت را تر و دولر و پارس و ترک و موزن کاش که لایق تو باشد از نسل شقایق تو باشد همزاد پرنده های آزاد پروانه عاشق تو باشد به بلندای نام ایران میمانی ز شکوه تمام ایران میخوانی ای امن من و قرارم ایران.
اوقات پرخیر و برکتی رو برای همه شما آرزو مندیم. هنگامه اذان ظهر به ساعت شرعی تهران 12:18 است. التماس دعا داریم.
ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، خطبه ششم نهج البلاغه، آنچنان که در معجمها آمده در سال 36 هجری قمری در شهر مدینه، آنگاه که از امام خواستند طلحه و زبیر را تعقیب نکند، حضرت خطبه را ایراد فرمودند. فراز آغازین آگاهی و مظلومیت امام علیه السلام. به خدا سوگند از آگاهی لازمی برخوردارم و هرگز غافلگیر نمی شوم که دشمنان ناگهان مرا محاصره کنند و یا با نیرنگ دستگیرم نمایند. من همواره با یاری انسان حق طلب بر سر آن کس می کوبم که از حق روی گردانه است. این کلمات و جملات خطبه ششم کلمات و جملاتی است که ما رو به سمت قلب امیر مؤمنان علی علیه السلام راهنمایی می‌فرمایند و اونم این درک رو برای ما ایجاد می‌کند، حضرت امیر، که انسان‌های حق طلب در برابر آن واقعی تاریخی که امیر مؤمنان علی علیه السلام پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با او روبرو میشوند، دل حضرت گویا به درد آمده. اسلام به وصایت ما میدانیم که در تاریخ به ظهور و بروز نمیرسه و اسلام خلافت جایگزین اسلام امامت میشه. حضرت میفرماید اصلا این گونه نیست که تصور کنید میتوانید یا میشود علی را غافل گیر کرد که دشمنان او را از سر غفلت خودش دستگیر کنند و در دام غفلت افتاده باشه که بخواید او را در دام گرفتارش کنید و دستگیرش کنید. حضرت میفهمند من همواره با یاری انسان حق طلب. اینجاست که میگم به قلب امیر مؤمنان علی علیه السلام باید نزدیک بشیم. حضرت میفهمند انتظار دارید که من مثلا به عنوان یک فرد اقدام کنم، یا شما هم مسئولیت های انسان زیستی و اجتماعی دارید؟ در برابر حقیقت آیا فقط علی باید واکنش نشون بده یا شما هم باید حقیقت طلب باشید تا فرماندهی علی علیه السلام بتواند اثر بخشی خودش رو نشون بده؟ از این منظر نگاه میکنیم به خطبه شش نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، فراز آغازیم که با یکدیگر مرور کردیم، و اما در آخر خدای علی دستگیر هممون باشه.
در محضر ولایت،
تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، به خصوص عید نیمه شعبان رو که روز شکوفایی آرزوهای همه بشریت در طول تاریخ، که امیدواریم انشاءالله خدای متعال اون روز رو، روز فرج رو، روز ظهور رو به ما نشان بده هرچه زودتر انشاءالله اتفاق میفته. ماه شعبان با قطع نظر از این اعیاد هم ماه بسیار مهم است. الذي كان رسول الله صلى الله عليه واله يدعب في صيامه وقيامه في لياليه وايامه بخوعا لك في اكرامه واعظامه الى محل همامه تا آخر عمر. پیغمبر با این ماه اینجور رفتار میکردن. بعدم که ائنا على الاستنان بسنتی فی، این مناجات شورانگیزی هم که روایت شده است و نقل شده است در این ماه، خود این مناجات هم شاهد بر عظمت این ماه هست. البته دعاها، دعاهای در اختیار ما که معصور از ائمه علیهم السلام، همش دعاهای پر مضمون، پر محتوای فوق‌العاده است، همش فوق‌العاده است، اونهایی که حالا معصور است و معلوم است. لکن مثل این مناجات کم، انصافا کم داریم. من یه وقتی از امام رضوان الله علیه سوال کردم، گفتم شما در بین این دعاهایی هست خودم بیشتر علاقه دارید یا بیشتر انس دارید؟ یه سوال اینجوری کردم. ایشون یه تأمل مختصری کردن، گفتن دعای کمیل و مناجات شعبانیه. اتفاقا این دوتا دعا، دعای کمیل هم یه مناجاتیست، واقعا یه مناجات عجیبیست، خیلی نزدیکن به هم از لحاظ مضامین، حتی از لحاظ بعضی از فقرات خیلی به هم نزدیک هستن این دعا. این دعا هم خودش واقعا یه فرصتیست. الهی حبلی قلبن یدنی همین که شوقه و لسانن یرفا و الهی که صدقه و نظرن یقربه همین که حقه. اینجور حرف زدن با خدای متعال و عرض حاجت کردن و عرض شوق کردن به حضرت حق متعال، این خیلی چیز فوق‌العاده است، خیلی عالی است. یا این فقره الهی بک علیک لا الحقتنی به محل اهل طاعتک و المسب الصالح من مرضاتک، یا این فقره اوج این دعا که امام رضوان الله علیه مکرر این فقره رو در بیاناتشون ذکر میکردن، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا و ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. ما چجوری میتونیم واقعا اینها رو بگیم؟ ما حجب ظلمانی هم یکی پس از دیگری جلو ماست. درخواست این دعا حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. خب حالا اینها دیگه یک معالم فوق‌العاده است که خوشا به حالشون، کسانی که دسترسی دارن، فهمشون، قلبشون، روحشون آشنای با این مضامین هست و درست درک میکنه این مفاهیم رو، خوشا به حالشون. خدا من انشاءالله با ما هم بده. به هر حال این ماه پر برکتی است و انشاءالله بتوانیم از این ماه هرچی میتونیم استفاده کنیم تا هر جایی که ممکن.
گوشتان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام وحی، سوره قلم، آیه های 1 تا 15، با صدای قاری کامل یوسف بهتیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله،
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزومند قبولی طاعتها و عبادتهای شما همیهنان عزیز و گرامی هستیم از درگاه باری تعالی و اما در ادامه بخش اول برنامه های رادیو ورزش بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی به اضافه ورزش رو تقدیمتون میکنیم.
الو اسد جونم کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد خودتو زود میرسونی به امگیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربند میدونی من کجام من اومدم مشهد کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 بیام بازی تو عوض میکنن زیر یه ساعت
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به سراسر کشور.
به اضافه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. واقعیت انکارناپذیر اینه که روند توسعه علمی و فناوری در ورزش در سالهای اخیر تحت تأثیر پیشرفت‌های سریع در هوش مصنوعی، علوم کامپیوتر، داده کاوی، بیومکانیک، تجهیزات هوشمند و سایر این قرار گرفته و جنبه‌های مختلف ورزش رو متحول کرده. در حوزه فناوری داده‌های بزرگ باعث شده که ما بتونیم از کاربردمون در ورزش، چه در ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و چه ورزش همگانی، استفاده کنیم. ما در این برنامه سعی می‌کنیم با کارشناسان و صاحب نظران که در حوزه فناوری مطالعه و تخصص دارند یک بررسی کنیم راجع به روند توسعه علمی و فناوری در حوزه ورزش. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر سید مهدی شریعت‌زاده، مدیر مرکز مشاوره انجمن هوش مصنوعی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما و مردم خوب ایران عرض سلام و ادب دارم، انشالله که حالتون خوب باشه.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر، روند توسعه علمی و فناوری در ورزش در سالهای اخیر تحت تأثیر پیشرفت‌های سریع قرار گرفته و امروز در ورزش دنیا با استفاده از فناوری به موفقیت‌های بسیاری در رشته‌های مختلف دست پیدا میشه. من می‌خوام جناب علی اشاره بفرمایید که الان جایگاه حوزه فناوری و علمی در ورزش ما چه هست و ما تا چه اندازه تونستیم از این ابزار و تکنیک استفاده کنیم؟
بله، خب موضوع خیلی موضوع مهمی هستش. همونطور که میدونیم ما شاهد پیشرفت روزافزون فناوری هستیم، مخصوصا فناوری های نوظهور دیجیتال، اهم از هوش مصنوعی و فناوری مرتبط دیگه در چند سال اخیر خیلی پیشرفت کردن.
بله.
پیشرفت یک روندی رو داشته که با هدف افزایش بهره‌وری و کارایی این موضوع. خب در انواع حوزه‌های مختلف شاهد تغییرات قابل توجه هم صنعت و هم حتی زندگی خودمون بودیم و هستیم. ما همین الان نگاه کنیم نسبت به مثلا 10 سال پیش، چیزی که براش زمان صرف می‌کنیم، جوری که زندگی روزانه‌مون رو می‌گذرونیم، به شدت تحت تاثیر همین ابزارهای فناوری تغییر کرده و ما همین روند رو بخوایم ادامه بدیم، یعنی مثلا 10 سال 20 سال پیش چطوری زندگی میکردیم نسبت به الان، در آینده 10 سال 20 سال آینده چطور خواهد بود؟ خب قطعا زندگی ما فوق العاده تحت تاثیر همین تغییرات و توسعه فناوری ها تغییر خواهد کرد. شاید تصورش هم حتی برامون امروز خیلی خیلی سخت باشه. حالا با این مقدمه بیایم سراغ موضوع ورزش، اهم از ورزش حرفه‌ای و ورزش همگانی، که اون هم به شدت تحت تاثیر همین پیشرفت‌های فناوری قرار گرفته. خب یک موضوعی که هست اینه که خیلی از ابعاد مختلفی که هستش، مثلا آموزش